رو مهم باشه در تشکیل سنگ ادراری یا خیر؟ که خیر، هیچ وقت سختی آب مهم نبود. سختی آب وابسته به عناصر مثل کلسیم، منیزیم، روی، سلنیوم توی آب هستش.
بله.
که اینا هیچ کدوم عامل اصلی تشکیل سنگ نیستن، بلکه سوپر سچوریت شدن یا اشباع شدن این عوامل عناصر به همراه اگزالاتی که توی سیستم ادراری هست یا اسیدیوریکی که توی سیستم ادراری هست منجر به تشکیل سنگ میشه. درسته این اشتباه رایج هست که من سختی آب رو در نظر میگم هرچه آب سبکتر یا حتی آب تخدیر شده، آب باران، این مسئله استفاده کنه شاید سنگ کمتری بیماران دچار بشه، در صورتی که اینجور نیست و میزان مصرف آب مهمه.
بله آره، اینم گفتم که همینجا روشنش بکنیم که ببینیم چی. من حالا میخوام راجع به این میزان مصرف آب در ادامه بیشتر از شما بپرسم. اجازه بدید آقای دکتر سعیدی هم یه سر نظری داشته باشن. با توجه به اینکه ما اینجا یه وجه مهمش هم این هستش که حالا درد سر درست نکنه، حالا این آبی که معلوم نیست منبعش کجا هست برای فرد، از نظر بهداشتی نظر آقای دکتر سعیدی رو هم جویا بشیم، ضمن اینکه معمولا این ارزیابی هایی که از سلامت آب اتفاق میفته تو چه زمینه هایی هست. آقای دکتر سعیدی نظرتون راجع به اون چی که شنیدید رو بگید و بعد پاسخ به این پرسش ها درباره حالا آبی که در اختیار قرار میگیره برای مصرف کننده برای نوشیدن، اینا بالاخره ویژگی باید داشته باشه، کارشناسای بهداشت محیط هم ارزیابی هایی خواهند داشت برای آب شرب، اینا رو هم توضیح میدین.
بله ممنونم. جناب دکتر گودرزی توضیحات خوبی رو ارائه دادن. اینکه به هر حال آب بتونه سنگ کلیه رو برطرف بکنه خب اصلا امکان پذیر نیست، و اینکه ترکیبی توی آب باشه که انقدر ناشناخته و شفا بخش باشه به طور کلی از نظر علمی پذیرفته شده نیستش. این در واقع مصداق کلاهبرداری یا همون اصطلاحی که شما فرمودید کره گرفتن از آب هست. آب رو میخوان لیتری 50,000 تومان بفروشن، حالا به این ادعاها به هر حال متوسل میشه.
حالا که چه آبی هم هست اونم واقعا جای سوال داره.
اساسا آبی که منبعش شناخته شده نباشه رو اساسا ممنوع در نظر میگیریم خوردنش رو، یعنی باید آبی که ما میخواییم مصرف بکنیم از منبع مشخص آزمایش شده و تایید شده باشه. حالا چه آبی که در شبکه آبرسانی هست که به طور مرتب شرکت‌های آب و فاضلاب نمونه برداری می‌کنن و همچنین وزارت بهداشت برای تکمیل اون پایش‌هایی که شرکت‌های آب و فاضلاب انجام میدن نمونه برداری و آزمایش آب انجام میدن که ما می‌تونیم مطمئن بشیم از سلامت آب و اون رو مصرف بکنیم. بنابراین آبی که منبعش شناخته شده نیست اساساً نباید مصرف بشه، چون می‌تونه حالا آلودگی هایی داشته باشه، ناخالصی هایی داشته باشه که سلامت مصرف کننده رو تهدید بکنه.
بله، و اصولا توصیه شما چی هست برای هموطنان عزیزی که صدای شما رو میشنم در مواجهه با چنین تبلیغات؟ آقای دکتر ما البته واقعا تبلیغات رو میبینیم که با این فضای باز رسانه‌ای و امکانی که در فضای مجازی هست اصلا خیلی متنوع و عجیب و غریب ما تبلیغاتی رو میبینیم، ادعاها توسط مداخله‌گران امور پزشکی که اصلا صلاحیت ندارن.
مردم باید دیدگاهشون و نظرشون به این صورت باشه که خبرها رو از منبع درست دریافت کنن و برنامه های مثل برنامه شما که میتونه آگاهی مردم بالا ببره خیلی لازم هست، چون از اون طرف حالا افرادی که کلاهبردار هستن، سودجو هستن، دارن کار میکنن، از این طرف رسانه های معتبری مثل شما وظیفه‌شون رو خوب دارن انجام میدن که به مردم آگاهی میدن راجع به مسائل بهداشتی، کیفیت آب. من اگه بخوام یه توضیح کوتاهی راجع به کیفیت آب بدم خدمتتون عرض کردم، کیفیت آب یه چیز مشخص و شناخته شده هست، چون ما یه شبکه گسترده از پایش کیفیت آب داریم، هم در سطح منابع آب هم در سطح آبهای آشامیدنی که در واقع بررسی میشه. اگر حالا ناخالصی در آب بالاتر از حد مجاز باشه روش تصفیه به کار گرفته میشه تا به حد استاندارد برسه. اساسا ناخالصی در هر آبی وجود داره به خاطر طبیعت آب که بالاخره یک ماده حلال هست، در تماس با خاک و سنگ بستری که تو طبیعت برخورد آب داره با این اجزا یه بخشی از اینها رو داخل خودش حل میکنه، یه چیز طبیعی هست. حالا بعضی از فعالیت‌های انسان ساختن میتونه این ناخالصی رو افزایش بده. برای مثال فاضلاب‌ها رو ما هر چقدر خوب تصفیه کنیم در نهایت یک مقدار ناخالصی داخلش میمونه که وقتی ما حالا این فاضلاب تصفیه شده رو که بهش میگیم پساب تخلیه میکنیم به منابع آب، یه مقدار حالا ناخالصی‌های آب رو افزایش میدن که باز گفتیم حالا اینجا استاندارد کیفیت مطرحه. اگر ناخالصی ها زیر اون حد استاندارد باشن، در واقع ضرری در سلامت ندارن. در نقطه مقابل مطالعات علمی نشون میده که بعضی از ناخالصی ها در آب اثر منفی ندارن که هیچ میتونن برای سلامتی مفید هم باشن. اینها موارد محدودی هستن، مثل کلسیم و منیزیم که تحقیقات نشون داده که غلظتشون در حد متعادل، نه اون هم بالا، چون بالا بودن کلسیم و منیزیم باز میتونه سختی آب رو در اون حدی بالا بره که مضر هست و رسوب گذاری ایجاد میکنه و به سیستم های آبرسانی آسیب میزنه و همچنین بر مردم هم مقبولیت نداره.
غیر از آلودگی میکروبی، همین شاخص به عنوان سختی آب در نظر گرفته میشه برای قابل شرب بودن آب؟
بله بله، این هم توی آنالیز های آب هست، یعنی این چیزی که به عنوان آزمایش های آب هست در بله. کیفیت آب جنبه های مختلفی پیدا میکنه.
بله،
میکروارگانیسم های بیماری ها یه بخشی از آنالیز های آب هستن. ناخالصی های شیمیایی هم خیلی مهم هستن و تعدادشون زیاده و هزینه زیادی سیستم های آبرسانی میپردازن که این آزمایش ها رو انجام بدن و مطمئن بشن از سلامت آبی که به دست مصرف کننده میرسه. داشتم عرض میکردم که کلسیم و منیزیم تحقیقات نشون داده که غلظتشون در حد متعادل میتونه برای سلامتی مفید هم باشه. به خاطر همین سازمان جهانی بهداشت یک حداقلی رو برای این ترکیبات در واقع توصیه کرده که برای کلسیم 20 میلی گرم در لیتر، برای منیزیم 10 میلی گرم در لیتر به عنوان حداقلی که باید توی آب‌ها وجود داشته باشه. و یه ماده دیگه هم هستش که باز حضورش در آب برای سلامتی مفیده و اون هم فلوراید هستش. برای اونم حداقل نیم میلی گرم در لیتر توصیه میشه. بقیه موارد هر چقدر در آب حضور نداشته باشن بهتر هست. اگر هم حضور داشته باشن و غلظتشون زیر حد استاندارد باشه، باز هیچ مشکلی رو برای کیفیت آب و سلامت مصرف کننده ایجاد نمی‌کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضا سعیدی، فرصتی بود در محضرتون بررسی بکنیم، تبلیغی رو که پخش شد، همینطور توصیه ارزشمند شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون.
خدا نگهدار.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفت بودن تزمینیه، شما در
از دو ماه 30 کیلو کم میکنی.
فرما دادن که تزمینی ازش گفت
ازدواج کردم. بعد من از یک سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشه هم پیدا کردم گرهش
بدم و بقیه رو که ایست داره من میشتم و هم بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمی کردم یه روز این قرصه باعث که کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی کردم یه روز استفاده از این قرصه که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگیم الان کام اینجا باشه زندگیم.
شما با مرکز فوریت های سازگاری پلیس فانتو تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلون بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بی‌شک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اقدام کننده، با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
در ادامه بریم صحبت‌های آقای دکتر گودرزی رو تکمیلی تر بشنویم درباره سنگ‌های ادراری، اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. آقای دکتر گودرزی، حالا که در خدمتتون هستیم یه توضیح مختصری هم راجع به همین سنگ‌های ادراری برام بدید که اصولاً عامل خطرش چیه؟ حالا چون اینجا به عنوان تبلیغی که ما باهاش مواجه شدیم توصیه به مصرف مثلا یه آبی بود که میتونه لایه برداری کنه، شما توضیحتون رو دادید رد کردین این مسئله رو، اما در نهایت اون روندی که معمولاً یک فرد درگیر سنگ‌های ادراری طی می‌کنه، خیلی وقتا چون مزمن هستین مشکل و فرد باش درگیری طولانی مدت داره، میگرده دنبال یه راه‌هایی که کوتاه مدت باشه خلاصش بکنه از این وضعیت. توصیه شما چیه؟
خب در مورد این اصولا بیماران ما خیلی سوال دارن در مورد اینکه چگونه پیشگیری کنم. فکر کنم این بخش پیشگیری خیلی براشون
بله.
باعث نبنده ها مفیدتر باشه و
پیشگیری از آد اصلا
که چه چیزی عامل تشکیل سنگ و چطوری میتونیم پیشگیری کنیم از سنگ.
بله.
مثلا توی سنگ ها اولین چیزی که تو دنیا و حتی تو کشور ما و همون کشور دنیا به عنوان عامل سنگساز شناخته میشه، اولین چیز رژیم غذایی هستش. یعنی رژیم غذایی که فرد استفاده میکنه شامل اولا نمک هست، هر نوع نمکی، NaCl، حالا نمک دریا، نمک صورتی، هر نوع نمکی که استفاده بشه باعث سنگسازی هستش. و بعد مصرف پروتئین ها هستن. پروتئین ها توی انواع رژیم های غذایی مثل حالا گوشت ها، انواع گوشت ها، سفید و قرمز فرقی نمیکنه. سفید های تخم مرغ هست، رژیم های حالا بدنسازی هست، یه سری پودرهای وی هستن که اینا شامل مقادیر بالایی از پروتئین هستن. به خصوص مصرف پروتئین کنار مصرف نمک بسیار سنگساز خواهد بود. و از طرفی حالا یه سری رژیم های غذایی دیگه مثل اسفناج هست که ما توصیه نمی کنیم اصلا بیمارانی که سنگ دارن از اسفناج استفاده کنن. و بعد روی کشور ما هم مصرف چای بالا هستش، توصیه می کنیم چای رو حداقل اگر مصرف میکنن چای سیاه نباشه، اگر چای سیاه مصرف میکنن به میزان زیادی دم کشیده نباشه، یعنی زیر 5 تا 10 دقیقه چای رو مصرف کنن، چون بعد از اون دچار چای غلظت اگزالاتش بسیار بالا خواهد رفت و عامل سنگساز خواهد شد. اسفناج هم به همین ترتیب. اسفناج خیلی یه باور غلطی هست که به عنوان پیشگیری از یا درمان کمخونی آهن استفاده میشه توی خانم ها که خاصیت خاصی نداره و اگزالات بالایی داره. این خودش عامل سنگسازی خواهد بود. برای شما توصیه میکنیم این چیزایی که گفتم 4 تا تیتر اصلیش میشه همینا که مصرفش رو کم کنه. از اون ور مواد پیشگیری کننده از سنگ تو رژیم غذایی، اولین چیز خب مصرف مایعات و میزان مصرف مایعات رو بالا بده. میزان آبی که مصرف میشه باید در حدی باشه که ادرار مریض در طول شبان روز به 2 لیتر تا 3 لیتر ادرار در شبان روز برسه، یا مثلا ادرار رنگ ادرار بیمار شفاف باشه. این بهترین حالتی هستش که پیشگیری میکنه از تشکیل سنگهای جدید. ولی خب باز همون بحث مطرح است که مصرف آب باعث حل شدن سنگ نخواهد شد. سنگی که تشکیل میشه دیگه تشکیل شده و باید حالا درمان جراحی یا افتادن سنگ یا هر بحث اندازه سنگ انجام بشه براش. از طرفی مصرف سیترات که توی میوه‌های مثل لیمو ترش و گریپ فروت و پرتقال هست خیلی در پیشگیری از سنگ موثره. و در مورد هم خب این تبلیغمون که گفتن نوع آب خیلی تاثیر داره، آب فلان چشمه، آب فلان منطقه خیلی خوب هستش، من به نظرم همون بالا بردن میزان مصرف آب توی این بیماران باعث دفع سنگ میشه توشون، تا اینکه خود آب تاثیر خاصی داشته باشه روی حل شدن سنگ یا دفع شدن سنگ. این نکات تاپیک مهمی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم در مورد تشکیل سنگ.
خیلی ممنونم آقای درزی، فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید و توصیه‌های ارزشمند شما رو شنیدیم. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدار. و در ادامه برنامه زاویه پنهان، هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی 40 سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده،
یعنی خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناسره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
و اما بریم ببینیم که در نظام سلامت چگونه این مسائل پیگیری میشه. آقای دکتر مؤمنی همراه ما هستن، ایشون معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند. آقای دکتر مؤمنی سلام به شما.
به نام خدا. منم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترمتون در سراسر کشور سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم همراه ما هستید آقای دکتر مؤمنی بزرگوار. عرض کنم خدمتتون که حتما خود شما هم این تبلیغات رو ملاحظه میکنید، تبلیغات سلامت پزشکی، صفحات ریز و درشت و یادی که در رسانه‌های مختلف هست و در برنامه‌های مختلف و یه فضای رسانه‌ای باز و راحت برای یه عده‌ای که سخنرانی می‌کنن، از خودشون تصویر می‌گذارن، فیلم می‌گذارن، ادعا می‌کنن، خلاصه که در حوزه سلامت می‌تونن مداخله بکنن. توصیه‌های عجیب غریب هم ما کم نمی‌شنویم. مثل تبلیغی تو همین برنامه در موردش صحبت شده. اما می‌خوایم ببینیم که دانشگاه علوم پزشکی، معاونت‌های درمان، با توجه به اینکه به هر حال این مسئله سلامت مردم تحت تاثیر قرار می‌ده، چه فعالیتی برای پیگیری مقابله با این تبلیغات دارن؟
همونطور که خود حضرت عالی هم اشاره کردید، در حقیقت تو یک فضای بی پا پایان و بدون کنترل داره این تبلیغات انجام میشه و افرادی هم هستن که ادعا میکنن، این هیچ کدوم تایید شده نیست این مسائلی رو که میگم. و همین سبب اولین نکته مهم اینه که شنونده ها و گیرندگان اون پیام ها باید حواسشون جمع باشه که به این پیام چقدر اعتماد بکنن، منبع پیام رو حتما راستی آزمایی بکنن که ببینن چقدر صحت داره و این اطلاعات رو به نظر علمی با دو تا کارشناس صحبت بکنن که بعدن خودشون دچار ضرر نشن. اما اون چیزی که مربوط به ما میشه تو حوزه درمان و نظام سلامت رصد این هاست. ما با نظارت هایی که روی فضاهای مجازی مختلف داریم، حالا یا به صورت عام دیده میشه گاهی اوقات هم از طریق دوستانمون در نیروی انتظامی و به اصطلاح سازمان فتوا که نظارت میکنیم یا از طریق مقام های قضایی، اینها رو پیگیری میکنیم، راستی آزمایی میکنیم و در مواد مختلفی و خصوصا جاهایی که با سلامت مردم در تماس هستن و به مخاطره میندازن، اینها رو برخوردهای قانونیش رو انجام میدیم، حالا چه از طریق قضایی و چه خصوصا از طریق اطلاع رسانی. ما در بازوی روابط عمومی خودمون در دانشگاه علوم پزشکی هر از چندگاهی یکی از این مطالب رو مثل برنامه وزین خود شما که اینها رو بود میکنید و در باید صحبت میکنید، ما هم آگاهی و اطلاع رسانی رو به مردم استانمون و شهرمون و شاید در پهنه وسیع‌تر در کشور به اطلاع مخاطبانمون میرسونیم.
بسیار عالی. پس همکاری مشترک هم دارید آیدتون. واقعا به نظر میسی مسئله، چون مسئله اجتماعی فرهنگی هست، نیاز به همکاری سازمان‌های مختلف داره. حالا هم یه وجهش بحث برخورد انتظامیه، یه وجهش فرهنگ سازیه که خب ما باید انجام بدیم و البته خود نظام سلامت هم میتونه این کارو انجام بده، یه وجهش پیگیری هاست. حالا واقعا همیشه یه مشکلی که وجود داره اینه که کسی که اجازه کار داره، پروانه داره، جاش مشخصه، مجوز مذهب داره، اجازه های لازم رو داره، شناسه های لازم رو هم داره، کاملا مشخصه. اگر که تخلفی اتفاق بیفته کاملا برای نظارگران و بخش نظارتی مشخصه کجا باید برن. ولی افرادی که به این شکل فعالیت میکنن، شماره تلفن عوض میکنن، محل عوض میکنن، دیگه تو فضای صفات مجازی میچرخن، با نامهای کاربری و هویت‌های مختلف میتونن فعالیت بکنن، واقعا مشکل جمع کردن این تعداد فعالیت. اما به نظر میرسه که بچه فرهنگ سازی خیلی بتونه تو این زمینه کمک بکنه. در این زمینه هم فعالیت نظام سلامت داره.
دقیقاً دو تا نکته جالب شما فرمودید. یکی اولا که سلامت 20% به عهده دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت هستش. 80% سلامت در حقیقت برمیگرده به ارگان‌های دیگه، از آموزش و پرورش، از راه و جاده، از آب، برق و اینا، همه چیزایی هستن که در حفظ سلامت افراد نقش دارن و باید همه بیان پای کار این قضیه. و اینکه ما فقط وزارت بهداشت رو مسئول بدونیم شاید خب باعث بشه برنامه خوب پیشرفت نکنه. نکته دومی که من باید حتما بهش اشاره بکنم همین بحث مجوزهاست. قاعدتا کسایی که مجوز داشته باشن ما تحت کنترل دقیق‌تر هستن، بیشتر هم بایشون سخت میگیریم و کنترل بهتری میشه. اما اون افرادی که هستن و مجوز ندارن، همونطور که شما فرمودین، با ترفندهای مختلفی زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنن که خب حالا ما با اون رصدهایی که انجام میشه و قاعدتا با هماهنگی که با نظام موارد قضایی داریم، ارگانهای انتظامی و قضایی داریم و همینطور گزارش هایی که خود مردم به ما میدن، خیلی وقتا افرادی هستن که در حقیقت وارد این قضایی ها شدن و ضربش رو خوردن، سلامتیشون تهدید شده و بعد میان پای کار به ما کمک میکنن، خودشون سفیرهای فرهنگی ما میشن و میتونن به ما کمک بکنن که اینها رو شناسایی کنیم، باهاشون برخورد بکنیم. توقع ما هم از نهادهای نظارتی و قضایی اینه که واقعا برخوردها با اینا جدی‌تر بشه. ما خصوصا تو استان خودمون که مرزی هستیم خیلی از این موارد توسط اتباع بیگانه انجام میشه که هیچ مجوزی ندارن و خیلی وقتا اینها رو و وقت مشکلی پیش میاد بلافاصله میتونن صحنه رو خالی کنن برن. اول از همه هوشیاری خود مردم، دوم مداخلاتی که ما انجام میدیم و سوم هم همکاری که نهادهای انتظامی و قضایی با داشته باشن و با اینا برخوردهای جدی بشه. تقریبا هفته‌ای نیستش که ما یک دو مورد برخورد با این تو مسائل نداشته باشیم و اعلام عمومی هم میکنیم که مردم هم در جریانش قرار بگیرن.
خیلی سپاسگزارم، فعالیت خوبیه آیتون مومنی. امیدوارم که همواره موفق باشید در کارتون. ما هم به هر حال وظیفه داریم نسبت به فرهنگ‌سازی در زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم و مهمترین مسئله واقعا افزایش دانش سلامت مردم هست که میتونه کمک بکنه. ممنونم که همراه ما بودید جناب دکتر مومنی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، از وقتی که در اختیار من گذاشتید که بتونم خدمتتون باشم.
ممنون از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شکوه بیداری وطنم، ای طلوع روشنه وطنم، تا همیشه جاویدان پاینده باشی ای میهن عشق. کوبنده تر از طوفانی، بخشنده تر از بارانی، مقتدران به اسم الله، فاتح عرصه میدان.
ایران الگوی مقاومت و ایستادگی در جهان است. این سرزمین با عزت الگوی برای آزادگان عالم شده است. از انقلاب تا امروز ایران پرچم حق را برافراشته نگه داشت. دشمنان با هر توطئه‌ای نتوانستند این ملت را متوقف کنند. جهان شجاعت ایران را در برابر زورگویان به نظاره نشسته است. ملت ایران با ایمان راه مقاومت را به عالمیان آموخت. صهیونیست و امریکا در برابر این الگو زبون و ناتوانند.
به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
هر گام این ملت درسی از عزت و سربلندی برای بشریت است. این ملت تا ابد الگوی جاودان مقاومت و پیروزی خواهد.
مقاومت شعری است بلند، واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
یه خانم مسیحی که خواننده هم بود ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شد از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد. یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود. گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
من عرض میکنم به حول قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
بسم الله الرحمن الرحیم. اون موقع همیشه میگفتیم که خدا انشاءالله که پرچم این انقلاب رو به دست امام زبان بده و ما ببینیم روزی رو که امام داره این کار میکنه، و حالا از خدا میخواییم که انشاءالله این پرچم رو امام زبان به دستش بگیره و ببینیم اون روز رو.
دکتر هادی منافی، وزیر سابق بهداشت، از سبک زندگی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می گوید.
خیلی اهل صرفه‌جویی بودن، یعنی واقعا اصلا کاری به کار خودش نداشت که برای خودش یه چیزی رو بخواد، و ما اصرار کردیم به امام که آقا این دندونای شما اذیت بکنه فک شما رو، اجازه بدید ما اینا رو عوض کنیم. اجازه نمیداد تا بالاخره بس ما سماجت کردیم، ایشون هم رحم به ما کردن به اجازه دادن. یه روز رفته بودیم با همون محمد ما خدمت امام که امام گفت این دندون میزنه. خب ما بلد بودیم درست کنیم، ما کار دندون سازی کرده بودم. اینو آوردیم، امام چند تا درس اونجا به ما داد، خیلی برای من جالب بود. یکی این که اولا ما هر کاری کردیم که اجازه بدن ما دندونا رو دهنشون در بیاریم، چون اصول بر اینه یه وقتی که فردی میره پیش دندون ساز یا دندان پزشک اگر پروتز براش گذاشتن، خود دندان پزشک اون دندون رو در میاره، جاشو پیدا میکنه که کجاش میزنه، علامت میذاره، اونجا رو میسابه درستش میکنه. هر کاری کردیم امام اجازه نداد. رفت دندونش در و شست خوش کرد آورد داد دستم. بعد من به محمد گفتم از اون دستمال کاغذی ها بیار که ما دندونو میسابیم چیزی رو زمین نریزه. اونم رفت چهار تا تیکه از این دستمال ها برداشت آورد پنج کرد جلو ما درست کردیم و بعد بخواستیم بذاریم، اجازه نداد ما ببریم بشوریمش. من گرفت خودش برد دندونو شست و خوب شد. بعد می‌خواستیم بیاییم بیرون، امام فرمودن که اجازه میدید آقازاده رو نصیحت کنم. ما نشستیم جلوش رو همون جلوی اون صندلی، دیدم به محمد گفتش که این دستمالا رو واسه چی برداشتی؟ محمد گفتش آقا می‌خواستیم رو زمین آشغال نریزه. گفت به نظر تو چند تا کفایت میکرد؟ خب آقا یکی هم میشه خب چرا چهار تا برداشتی؟ اون اصلا گیت شده بود. اومده میروندم رو همون دستمال کاغذی نوشته که روز 13 خرداد سال 62 بابت این دستمال امام منو نصیحت کرده.